أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برای روش درست کردن کفش اسلامی از روایات استفاده میشه که یک کفش اسلامی وجود داره، یک کفش غیر اسلامی. البته این کفشی که امروز در دنیا وجود داره همون کفش اسلامیه و دنیا از اسلام این مسائل را یاد گرفته. در مورد کفش اسلامی بفرمایند که کفش حتما باید پاشنه داشته باشه. کفشای یهود بدون پاشنه بوده، ولی کفش مسلمانان حتما باید پاشنه داشته باشه. البته امروز در دنیا به همین شکل درست میشه، حالا خیلی معطلش نمیشه. اینی که بهش میگن تعقیب، تعبیر اینه، لزوم و تعقیب نعلین، یعنی برای اون عقب پاشنه قرار بده. خیلی خوب. در عربی بهش میگن کعب، در فارسی میگن پاشنه. کفش باید پاشنه داشته باشه. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، فرماید انی لامقت الرجل لا اراه معقبا نعلین. من بدم میاد، امقت بدم میاد از شخصی که نعلش کفشش پاشنه نداشته باشه. بدم میاد، خیلی این لحن تندیست. امام میگه من از این شخص بدم میاد، کفشی داشته باشه، نعلی داشته باشه، پاشنه نداشته باشه. این که ظهور در کراهت داره، بلکه بالاتر از کراهته. یعنی امام میگه بدم میاد از این شخص. البته این بیشتر ناظر به سلامتیه، این کار خوبی نکرده. کسی که کفشش پاشنه نداشته باشه این کار خوبی نکرده، در به خودش رحم نکرده. بله، دومین سفارش این است که خصوص صاف دیگه، صاف بهش میگن، صاف ملس هم بهش میگن. ضررش حتما ضرر داره، و الا امام چرا بهش میاد؟ بالاخره این به خودش رحم نمی کنه. به نظرم حداقل ضررش همین کمر درد است. خیلی خوب، ببین خدا برای پای انسان پاشنه قرار داده، پاشنه وجودش ضروریه. بله، اندازش نه دیگه، حالا اندازه صدق کافیه، همین قد حد صدق باشه کافیه. دومین سفر بله صندل، بله فرقی نمی کنه. البته حالا صندل که فرقی نمی کنه، همش پاش نمی خواد. بله، سفارش دوم، خصوصیت دوم کفش اسلامی این است که باید خصر داشته باشه. خصر یعنی چی؟ یعنی خمیدگی. این در داخل پا یه خمیدگی باید به وجود، صاف نباشه. این کفش یهود، کفش یهود تو خصوصیت داره، یهود و مسیحیان به تبع اونهاست، کفششون هم پاشنه نداره هم راسته. ولی کفش اسلامی باید خمیدگی داشته باشه. دنیا همش این کار رو بیکنه، همشون این کار رو بیکنه. این از سفارش پیامبر و ائمه گرفتن. کفش باید یه خمیدگی داشته باشه، کفش صاف و مستقیم و راست نباشه. روایتی داریم. بله؟ نه، همین طرف چپ کفش راست، طرف راست کفش چپ یه خمیدگی درست میکنن. این الگو از کجا؟ ورزشی شاید. بله. خب روایتی داریم از شخصی بنام، البته اون کفشایی که خمیدگی نداره، برش نداره، بهش میگن ممسوحه. روایتی است که منحال یکی از اصحاب امام صادق، کنت عند ابی عبدالله علیه السلام و علی نعل ممسوحه، نزد امام صادق بودم و کفشی داشتم ممسوحه صاف، خمیدگی نداشت. فقال هذا حذاء اليهود، امام فرمود این کفش یهودیان است، اینا صاف میپوشن. فانصرف فاخذ سکینا فخصرها به، رفت و یه چاقو گرفت، یک برشی انجام داد و یه خمیدگی براش درست کرد. فخصرها به، خصر در عربی یعنی پهلو، چگونه پهلو یه خمیدگی داره، کفش هم باید یه خمیدگی داشته باشه. حالا این الهام گرفتن از خود پا و شکل پاس، پا پاشنه داره، خمیدگی هم داره. خیلی خوب، نعلین هم همینجور فرقی نمیکن، خمیدگی نداره، داره نوعا، الان که همه داره، این قدیم اینجوری نبود. همین گودیه پار، همین خمیدگیه. بله توی نه 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 مخصره. ببین این آقا رفت یه چاقو گرفت، یه خمیدگی درش ایجاد کرد، گودش نکرد، این یه خمیدگی ایجاد کرد. میگم که با چاقو نمیشه برآمدگی ایجاد کنه، خمیدگی ایجاد کرد، یعنی یه برش انجام داد، از حالت مستقیم و راست بودنش یه خمیدگی درش ایجاد کرد. بله خب، یکی هم میگه یکره اتخاذ الملس. ملس، البته ملس امروز این تعبیر کلمه ملس برای کفش آخوندی، در عربی بهش میگن ملس. بله نعلین، برای نعلین در نجف میگن ملس یا مدس، میگن مدس یا ملس، میگن این مداس. اینجا ملس در روایت میگه کراهت داره که آدم ملس بپوشه، چون حضرت امیر فرمود لا تتخذ الملس، ملس نپوش. فإنها حذاء فرعون، زیرا این کفش فرعون است. و هو اول من اتخذ الملس، اولین کسی که کفش ملس را انتخاب کرد فرعون. این کفش صافی است که خمیدگی نداشته باشه و پاشنه هم نداشته باشه، صاف صاف مثل کفش یهود، کفش فرعون است. داره بله، حالا شاید قدیم نداشته، بهش میگم ملس. داره بله حتما. چهارمین، البته نمیدونم حالا در نجف اینجوری بود یا نبود، چهارمین سفارش این است که میگه مستحبه، مطلوبه این است که کفش قبال داشته باشه. قبال یعنی چی؟ قبالان، قبال یعنی چیزی است که پا را میگیره و کفش را در پا نگه داره که از پا بیرون نره، خارج نشه. این همون چیزی که روی پا قرار میگیره. البته اصلش نعال مثلا دو تا بند میذارن، دو تا بند، حالت زبدری در اصل اینجوری بود، دو تا بندی که حالت زبدری دارن، ولی این به طور کلی چیزی است که روی پا را بپوشونه، این بهش میگن قبال. بله شاید شامل اون پشت پا هم بشه. قبال باید داشته باشه، یه قبال باید داشته باشه. حالا میخونیم بله. حالا روایت چه بخونیم؟ امام صادق فرمود وهب اسحاق الحذاء، یه شخصی کفش دوز به اسم اسحاق، امام صادق کفشای پیامبر به این شخص هبه کردن، دادن به عنوان هدیه، هبه کردن. نعلین، قال و کانت معقبه مخصره لها قبالان، کفش اینجوری بود، پاشنه داشت، خمیدگی داشت، دوتا قبال داشت. ولها رؤوس، یعنی یه چیزیست که انگشتان را بپوشونه رأس. و قال هذا حذو النبی، به او فرمود این کفش پیامبر است. کفش پیامبر یه میراثی است نزد ائمه بوده، امام به اسحاق داده. این خیلی چیز با ارزشی است، کفش پیامبر، کسی این را هدیه نمیده، هبه نمیکنه. ولی امام عنایت داشتن به این کفش دوز، این را دادن که کفش این شکلی بدوزه، که قبالان داشته باشه، قبالان یه چیزی که زبدری، قبالان داشته باشه. حالا ممکنه مثلا یک کفشیست که قبالان نداره، یعنی دو تا حالت زبدری نداره، یک بند اصلا در وسط گذاشته باشه، این کافی نیست. بله بله، همه اینها منهی است. خیلی خوب، این بس. بله، به نظر مثل یکیه، حالا شاید انواعی، حالا کفش انواعی داره. نه، این معنا شده به پاشنه، در کتاب ها معنا شده به پاشنه. بله، عقب، خود پاشنه در عربی بهش میگن عقب، در بحث سارق میگن تقطع رجله و یقترک له العقب یطع علیها، عقب یعنی پاشنه. خیلی خوب، پس این شکل کفش اسلامی بالاخره باید به این شکل پاشنه داشته باشه، خمیدگی داشته باشه، یه چیزی که انگشتها را بگیره، جلو انگشتها را بپوشونه، و حالا ممکنه یه بندی هم پشت پا داشته باشه که پا را بگیره و پا و کفش از پا خارج نشه. سر هم باید داشته باشه، چیزی که انگشتان را بگیره. خیلی خوب، حالا یه نهی داریم در روایات، پیامبر نهی فرمودن که عن عقد شراک، شراک را عقد نکنید، نه گره نزنید. حالا این شراک چیه؟ شراک شاید همون بند روی پاست. بفرماید گرهش نزنید، گره زدنش خوب نیست، باید یه پارچه باشه. یعنی مثلا فرض کنید که دو تکه نباشه که گره بزنید، این کار رو نکنید. یا مثلا میخوان تنگش کنن، کوچیکش کنن، یه گرهی درش به وجود بیارن. فرماید در روایت کان ابو عبدالله امام صادق اذا نظر الى نعل شراکها معقود، اگر یک کفشی ببینه که شراکش گره خورده باشه، تناولها فحلها، خود امام با دست خودش میگیره این کفش رو و گرهش رو باز میکنه. فحلها و کان ینها عن عقدها، امام نهی میکرد از این که گرهش بزنه. دقیق معناش ما تصور نمیکنیم، ولی ایجاد گره روی کفش شاید همین قیتون به نظر میرسن، چیزی شبیه قیتون با. گره ایجاد کنن، این نهی فرمودن. ششمین این است که میفرماید ذوائب نعلین را باید بلند باشه. روایتی از امام صادق کان یطیل ذوائب نعلین، ذوائب یعنی چی؟ یعنی این قسمتی که روی پا را میپوشه، میفرماید باید بلند باشه جوری که تا زمینم برسه. يطيل ذوائبا عليه. خب ذوائب يعني چیزی است که از بالای پا رها شده است و میاد روی زمین، زمین با زمین تماس داشته باشه. نه نه، این روی پا، باید این چیزی که روی پا باید یه خورده بلند قرار بدن که از پاشنه با بگذره و به خاک برسه، به زمین برسه. به کفش متصله، ولی یه قمد بلند باشه جوری که بیاد رها باشه، بیاد رو زمین، مثلا همچی چیزی. شراک یعنی همون، ببینید یعنی این چیزی، بندی که روی پا قرار داره، فرمایید که اینه گره نزنید. حالا بعضی گره میزنن، مثل همون کفش قیتونی گره میزنن که محکم بشه، میگن گره نزنید. نه، شراک یعنی همون چیزی که روی کفش را میپوشونه. نه، خود شراک، چون یه بندیه بیشتر نیست، این را مثلا گره میزنن، یک نخی چیزی میبندن که گرهش تنگ بشه. بله، احتمالا کفشای بندی. خیلی خوب، البته شاید قیتونی را هم شامل بشه. و اما راجع به رنگ کفش، سفارشات خیلی مهمی در ارتباط با سلامتی انسان، سفارشات مهمی داره. آره، این در ارتباط با سلامتی، در ارتباط با سلامتی روح و روان انسان، در ارتباط با سلامتی بدن انسان. کفش، رنگ کفش چیزی نیست که علم بتونه به این زودی کشف کنه و به اون برسه. ارتباطی بین رنگ کفش و سلامتی انسان، این مگر از پیامبر صادر بشه یا از ائمه صادر بشه. خب، یکی از مشکلات بشر امروز هم و غم و افسردگی است. خیلی ها به خصوص در کشورهای غربی مبتلا به افسردگی هستند. همه امکانات دارن، ولی از همه مردم دنیا افسرده ترن. جایی که خیلی هاشون خودکشی میکنن، اونجا افسردگی شایعه، آمار خودکشی بالاست. در حالا در کشورهای اسلامی این مسئله اخیراً هم به وجود آمده. یکی از علتهای اساسیش رنگ کفش، علل مختلفی داره. یکی از علتهای اساسی رنگ کفش همه رنگ مشکی. نمیدونم چی شده که رنگ همه کفشهای مردم شده مشکی. خود چرا؟ حالا چه حکمتی داره؟ با اینکه روایات ما شدیداً نهی کرده و باعث افسردگی و هم و غم میشه. بله، در روایتی داریم که نظر ابو عبدالله علیه السلام الى بعض اصحابه و علیه نعل سودا. امام به یکی از اصحاب نگاه کردند، اون شخص کفش مشکی پوشیده، علیه نعل سودا. فقال ما لك وللنعل سودا، چرا کفش مشکی می پوشی؟ شما چرا؟ شما چه به این کفش مشکی؟ اما علمت، آیا ندانستی؟ انها تضر بالبصر، بینایی را ضعیف میکنه، چشما را ضعیف میکنه. اما علمت انها تضر بالبصر و ترخی الذکر، این بلای امروزی که آلت را سست میکنه، این بلای امروزی بخصوص علما. و ترخی الذکر و تورث الهم، سبب هم و غم است. و هی به اعلى الثمن، خیلی هم گران است. من غیرها و ما لبسها احد الا اختال بها، هیچ کس کفش مشکی نپوشه مگر اینکه تکبر کنه، مختال میشه، تکبر میکنه. این لباس جباران است، در روایات لباس متکبران است. کفش مشکی، کفش مشکی هم چشما را ضعیف میکنه، هم مشکل مسئله ضعف جنسی میاره و سستی آلت مرد میاره و هم هم و غم میاره و هم علاوه بر این کسی که کفش مشکی میپوشه آدم متکبری میشه. البته این تغییر به سودا نکرده به طور کلی، الان که امروزه دیگه سودا صفرا نمیشناسه، همه این مشکل دارن جوانان. دارم بله، الان میگم مشکل جوانا همین شده، الان بیشتر طلاق ها ماره همین مشکل. البته الان میخونیم نمیخونیم خانم الان هم میخونیم، یک قرینه در روایت هست که شامل خانم نمیشه. خیلی خوب. خب سوال اینه، یه سوالی مطرح هست، آیا نعلی که در روایات این آقا و علیه نعل و سودا، نعل کلمه نعل، آیا نعل شامل کفش امروزی هم میشه یا نه؟ کلمه نعل امروزه در استعمال عربی وقتی میگن نعال یا نعل یعنی دمپایه. حالا سوال این است که این کلمه نعلی که در روایات وارد شده شامل کفش امروزی هم میشه یا نمیشه؟ این سوال مطرح است. از نظر بحث لغوی شامل میشه. چرا؟ چون نعل در لغت میگن نعل یعنی حذاء، حذاء در عربی یعنی کفش، نعل به کفش تفسیر میکنن، معنا میکنن. بله یا لااقل شامل کفش. بله تضعف الذکر، نه ابشی تعبیری وارد نشده که برای ذکر میگه ذکرش ضعیف باشه، نه ضعف ها ذکرش سوس شده. این در فارسی شاید بگن ولی در عربی نمیگن. زیاد و کم میگن، زیاده یا کمه. حالا اون که تشده ذکر، حالا این باز معنی میکنه ذکرش. بله نه او خوف. حالا بخونیم، ما سؤالمون همینه، آیا کلمه نعل شامل کفش امروزی میشه یا نه؟ در لغت که مراجعه میکن نعل میگن یعنی حذا و غیره، هر چیزی که پا را میپوش در پا میپوشن این اسمش نعل است، شامل کفش و غیر کفش هر دو. خود در لغت تفسیر کردن نعل یعنی حذا، حذا یعنی کفش، حذا در عربی یعنی کفش. مردم عرب امروز و قدر گذشته به کفش میگن حذا. خیلی خوب. بله نعل به چی؟ جوراب. نه فرق بکنه، جوراب و خف فرق بکنه. خب بفرماید که نعل، حالا ما امروزه میگیم دمپایه، دمپایه در اصطلاح امروزی، ولی در لغت نعل میگن یعنی کفش یا چیزی که شامل کفش، تمامی چیزهایی که پا را میپوشونه و محافظ پا باشه از زمین شامل کفش هم میشه. مؤید این مطلب روایت سدیر از ان ابا عبدالله علیه السلام قال له، از امام صادق به سدیر میفرماین یا سدیر ما هذه النعل احتذيتها، ما هذه النعل احتذيتها على علم، این چه کفشی که شما پوشیدی؟ احتذيتها کلمه حذا، احتذيت یعنی کفش پوشیدن، به نعل امام میگه احتذيتها یعنی کفش پوشیدن. این نعل احتذيتها یعنی این کفشی که پوشیدی که نعل است، این نعل که کفشی که پوشیدی این چیه که شما پوشیدی؟ ببین از نعل تعبیر شده به احتذیته، یعنی حذا پوشیدی، کفش پوشیدی. بله اینجا کلمه احتذا بر پوشیدن نعل اطلاق شده، پس معلوم میشه اینا یکی هست، اینا یکی هست. سؤال دوم این است که وقتی میگن کفش مشکی مراد چیه؟ آیا که کفشیست که با رنگ مشکی رنگ شده یا چرمی که در اساس سیاه رنگه، مشکی رنگ است؟ چرم هم هست، سفید هست، قهوه‌ای هست، سیاه رنگ هست. مثلا چرم خز، خز یه جور حیوان دریایی، پوست خز، سگ آبی، پوست سگ آبی خود به طبع خودش سیاه رنگه. یا گوسفندی که پشمش سیاهه، پوست و چرمش هم سیاهه، یعنی الان خاکستری سیاه. مراد از کفش سیاه آیا کفش چرمی که در اساس سیاه رنگه و مشکی رنگ، یا رنگ شده است؟ کدوم یکی مراده؟ بعید نیست هر دو را شامل بشه. البته یک قرینه در این روایت وجود داره برای این که مراد چرمی که در اصل سیاه رنگه، چون می فرماید وحیه به اعلى الاثمان، این خیلی گرانه، این مال چرمی است که گیر نمیاد، مال سگ آبی که گیر نمیاد، این گرانه. و این قرینه بر این است که مراد چرمی که در اساس خودش مشکی رنگ و سیاه رنگ است. وحیه به اعلى الاثمان، احتمال داره که رنگ سیاه هم در اون زمان گران بوده، گرانیش به خاطر رنگش، رنگش هم گران بوده شاید. البته خیلی خوب. خب حالا آثارش که خوندیم، یکی هم ضعف بینایی، این خیلی ضرر مهمی است که اگر مردم کفش را عوض کنن به جای سیاه رنگ دیگر انتخاب کنن، مبتلا به ضعف بینایی نمیشن و نیاز به عینک کمتر میشه. یکی از علل عینکی شدن مردم همینه. ضعف دومین اثرش ضعف و سستی آلت است. خب این هم مشکل جدی و حاد امروزی، علتش اینه. حالا اینا امتحان بشه، تجربه هم همین نشون میده. رنگای دیگر بنابر روایت آلت را محکم میکنه، شد و ذکر. خیلی خوب. بله البته بچه ها هم این مشکلات را دارن. این معلول کفش پوشیدن پدران، پدرانی که کفش مشکی میپوشن. خیلی خوب. اثر سومش هم هم و غم است. این چیزی که امروزه بشر امروز مبتلا، افسردگی، در عربی بهش میگن کآبه، پره، دنیا پره افراد افسرده، بیشتر مردم افسردن. خیلی خوب. حالا حکمتش چیه؟ شاید حکمتش این باشه، رنگ مشکی کل نور را جذب میکنه، نور را، کل طیف های نور را جذب میکنه و پاها را گرم میکنه. این گرم کردن پا شاید این مشکلات را به وجود بیاره، بعید نیست. حالا امروزه میگن شب موقع خواب جوراب نپوش، چشما را ضعیف میکنه، پس خود گرم کردن پا این مشکل رو. بله بازم گرم میکنه یه ذره، چون پا در قسمت پایین بدن و خون به اون طرف سرازیر میشه، قهری خودش خون سرازیر میشه و اونجا رو گرم میکنه. حالا علاوه بر این شما یک کفش مشکی هم بپوش، گرمترش میکنه. یه ذره سردی، احساس سردی در زمستان لازمه، و الا خدا زمستان را سرد قرار نمیداده. خود سردی هم مفیده در فصل خودش، ولی شما کار بعده. سوالی که مونده یکی، بله کرسی. حالا البته از این روایت هیچ دلالتی که نداره این روایت، ما یه چیزی استنباط کردیم، اون در حال راه رفتن و ایستادن ضرر داره، چون خون در پا جمع میشه، پا را گرم میکنه، علاوه بر این کفشه ولی کسی که در حال دراز کشیده پاش سرد میشه. خوبه کرسی شاید مشکلی نداشته. سوال استنباط نیست نه؟ استحسان نه، استحسان نیست، این اعتباره، یه استحسان یه اعتبار داره. اینی که ما گفتیم اینه، مشکی نور را جذب میکنه، این 100%ه، مشکی نور را جذب میکنه، این به اعتبار ثابت شده، این چیزی نیست که درش خلافه. خب وقتی جذب کرد به دنبال او پارا گرم میکنه، خود سیاه و مشکی گرم میکنه بدنو، این که هم اعتباره. تنها چیزی که استحسانه در اینجا میگیم گرم کردن با ضرب ضعف بینایی سبب سوسی، اینه میخواییم بگیم. ما این سوالمون اینه، ما میگیم که این اتفاق میفته در پوشیدن کفش مشکی، این اتفاق میفته، این مسلمه که نور جذب میکنه پارا گرم میکنه، این مسلمه، شکی درش نیست، این مسلمه. ولی چی؟ ولی این که این گرم شدنش باعث میشه که بینایی ضعیف میشه، ما میگیم چه تغییری، چه اتفاقی میفته که این سبب بشه؟ اتفاقی که عقلمون درک میکنه اینه، ولی ممکنه حکمتهای دیگری وجود داشته باشه، خود گرم کردن به تنهایی نباشه. نه او مال منصوص العلاس، او مال منصوص العلاس، العلت تعمم و تخصص، مال منصوص العلاس نیست. ما اینجور سوال میکنیم که تغییری که در این کفش، فرقی که بین کفش مشکی و کفش سفید یا زرد چیه؟ فرقش اینه، فرقش این گرم میکنه پا اون گرم نمیکنه، این فرقش، این مسلمه، شکی درش نیست، ولی ممکنه فرقای دیگه هم داشته. بله خف، بله استثناء شده اون در سفر، خف لباس سفر هست. خب مسلمه به خاطر مشکی بودنش، اما حکمت این که چرا چشم را ضعیف میکنه؟ نعل در هر دو جا هست، چه زرد چه سیاه، از نعل هست، منتها چیزی فرق کرده رنگشه، نعل سودا و نعل صفرا. اونم که نشده، اونم نشده، بحث نگاه کردن نیست، بحث نگاه کردن نیست، بحث گرم کردن پا هست. این مسئله وجود داره، اما حکمت ضعیف شدن چشم اینه، نمیتونیم بگیم آره اینه، ولی احتمالش میدیم، این چیزیست که عقلمون به این میرسه اینه، میگیم چون کفش اینجا کفش مشکی پارا گرم میکنه، شاید این سبب بشه که بینایی ضعیف بشه، شاید. تنها فرقی که بین کفش مشکی ما درک میکنیم، ما میفهمیم فرقش اینه. آره البته به گفته شما شاید نگاه کردن خواهیم خوند در بحث رنگش، نگاه کردن به این کفش افسردگی میاره. بله بله مشعر الوصف مشعر بالعلية يعني الرنج. بله لا تسعون انك صحبت ان شاء الله بحسيش هذا بعد تسر الناظري خير. خب هلا سؤال بعدين آية اختصاص بمر داره وشامل الزنم هست يق قرينه در این روایت وجود داره که این مختص به مرد است. چرا؟ چون تشدد ذکر داره، تشدد ذکر راجع به زنا معنا نداره. بله پس این مختص به مرد، این قرینه برای این است که اختصاص به مرد داره. بله بله ولی باید بگیم که این اختصاص نداره، چون معنای این روایت این میشه، معنای روایت کفش سیاه بینایی را ضعیف میکنه برای کسی که بینایی داره. خب حالا مرد ممکنه کور باشه بینایی نداره، این تضعف البصر در اونجا معنا نداره، اونجا معنا نداره. میتونم بگم این کفش مشکی مال آدمی که بینایی داشته باشه شامل کسی که کور باشه نیست؟ نه نمیتونیم، چون معناش اینه این بینایی را ضعیف میکنه برای کسی که بینایی داشته باشه، ذکر را ضعیف میکنه برای کسی که ذکر داشته باشه، هم و غم را مبتلا به هم و غم میکنه حالا عموم مردمه. پس این اینجور نیست که قرینه بشه اختصاص به مرد داشته باشه، نه اختصاص به مرد یا آدم بینا نداره، برای هر کدومش مال اون کسی است که دارای بیناییه، مال اون کسی است که دارای ذکر است، مال اون کسی است که میتونه مبتلا به هم و غم بشه. خیلی خوب، حالا رنگ هایی که خوب باشه کدوم رنگ؟ رنگ خوبی است رنگ کفش. یه سری رنگ ها سفارش شده، یکی از این رنگ ها کفش سفید. کفش سفید رنگ ممکنه بعد بعید نیست تولید صفرا کنه، بعید بله بخاطر رنگ سیاه، سیاه تولید صفرا کنه. خیلی خوب، خب این رنگ سفید سفارش شده، دلیلش هم این روایت. قال سدیر الصیرفی دخلت على ابی عبدالله علیه السلام، بر امام صادق وارد شدم. و علی نعل بیضا، من کفش سفید پوشیده بودم. فقال لی یا سدیر، امام فرمود ای سدیر، ما هذه النعل، چه نعلیست؟ احتذیتها على علم، دانسته کفش سفید را انتخاب کردی؟ قلت لا والله، نه قسم به خدا من نمیدونم، خبر ندارم، فرقی برام نمیکنه، سفید و سیاه فرقی نمیکنه. لا والله جعلت. فقال من دخل السوق، کسی که وارد بازار بشه، قاصدا لنعل بيضاء، به این نیت وارد بازار بشه که کفش سفید بخره، لم يبلها حيث حتى يكتسب مالا، این کفش کهنه نمیشه مگر اینکه اموال، یعنی مال معتدون به اموالی گیرش بیاد، حتی یکتسب مالا من حیث لا یحتسب، از اون جایی که فکر نمیکنه اموالی به دست میاره، باعث رزق و روزیه، کفش سفید باعث رزق و روزی. خب بس این ارتباط به اموال داره. در یه روایت دیگر بفرماید که من اراد لبس النعل، کسی که میخواد کفش بپوشه، فوقعت له صفرا، شانسش این بود که کفش زرد بپوشه، الى البياض، متمایل به سفیدی، لم يعدم مالا و ولدان، هم اموال زیاد میشه هم اولادش، راست بی مال و بی ولد نخواهد بود. و من وقعت له سودا، کسی که شانسش و انتخابش کفش مشکی، لم یعدم غما و هما، این از هم و غم خالی نمیشه، همیشه هم و غم داره. این روایت راجع به کفش زرد، ولی می‌فرماید زردی که متمایله به سفیدی، الی البیاض، این خاصیت سفید. پس از این روایت استفاده میشه که این کفش سفید درمان نازاییه، کفش زرد متمایل به سفید یا کفش سفید درمان نازاییه. لم یعدم ولدن، بی فرزن نخواهد بود، درمان نازاییه. این یه جور درمان بیدارو. کفش سفید بپوش یا کفش زرد بپوش، فرزندان زیاد بشن، نازاییت برطرف میشه. لم یعدم ولدن، یعنی همچی کرمی. بله خلاصا ما تابع روایاتیم، کار به توجه نداریم. ما گفتیم خانم ها دستاشون رنگ کنن، ناخوناشون رنگ کنن، باید تفاوتی داشته. دومی کفش زرد هست. کفش زرد، تاکید بیشتر روی کفش زرد است. این برعکس. وقت تمامه؟ فرماید وقت تمام. خب یک بیماری بخونیم، تتمه همین بیماری خوریزی. نه اون بله خیلی به نظر میرسه که نه آوردم، یکی دیگه آوردم. بحث نارساییه. بله نه همونه. معایب پلاکتی، معایب پلاکتی گفتیم خونریزی گاهی به خاطر دیواره رگ است که شکننده بشه، نازک بشه، زود پاره بشه و سبب خونریزی، خون دماغ شدن، خونریزی روده و خونریزی های زیر پوستی و همزاره. گاهی هم معایب پلاکتی، عرض کردم پلاکت کارش اینه، جلو و خونریزی میگیره. کار یکی از کارهای پلاکت اینه. پلاکت در عربی بهش میگن قرص، اقراص. اینا به هم میچسبند، جلو پارگی را میگیرن، پارگی را میپوشونن. یا این که موادی ترشح میکنن باعث انقباض در دیواره رگ و محل خروج خون را تنگ میکنن. خب ممکنه همین پلاکت های عیبی درشون به وجود بیاد، کاراییشون کم بشه. یکی از علل، علت جمع شدن لخته. وقتی لخته و رسوبات خون روی دیواره رگ جمع میشه، پلاکت کم کار بشه، نمیتونه کار کنه، جلو کارشو میگیره. بله و شکنندگی مورگ هاست. این رسوب خون، این لخته های خونی که روی دیواره رگ جمع میشه، جلو عمل پلاکتو میگیره و باعث شکنندگی رگ بشه. دو تا کار انجام میده. این رسوب هم تصلب شرائین میاره، یعنی شرائین شکننده میشه، و هم عمل پلاکت ها را مختل میکنه، دیگه پلاکت نمیتونه بیاد. این یه پوششی روی رگ میشه، انزیمی نمیتونه، پلاکت انزیمی ترشح کنه که رگ را منقبض کنه، یا نمیتونه بیاد یه رشته هایی درست کنه جلو و خوریزی بگیره، نمیتونه. بله این یکی از بیماری های پلاکتی به اسم پورپورا ترومبوسیتوپینیک یا پینیک، ترومبوسیتوپینیک. این خونریزی با کبود شدن خود به خود پوست، به پوست سیاه میشه، نیل میشه، به خصوص در خانم ها و مخاط ها. این در این صورت کمبود فاحش پلاکت ها، پلاکت مقدارش کم بشه، تولیدش در بدن یا تولیدش کم میشه یا زنده زنده از بدن خارج بشه، یعنی اشکالی خلالی در طحال به وجود بیاد. یا به خاطر بعض بیماری ها و یا پاره سموم، سموم و همون داروهای شیمیایی، اختلالات انعقادی. یکی از بیماری های خون ریزی هیموفیلی، هیموفیلی بیماری معروفی است. خب این هم بیماری عدم انعقادی است. هیموفیلی یعنی انعقاد خون و بسته شدن خون نخواهد بود. خب این بیشتر در افراد مذکر، در مذکر به وجود میاد و مؤنث یعنی خانما ناقلن، به بچه هاشون، به بچه های پسر منتقل میکنن. خیلی خوب، این در این بیماری کمبود یه ماده به نام گلبولین، یه ماده گلبولین که این گلبولین ضد هیموفیلی، یعنی عدم انعقاد، این ضد هیموفیلیه، گلبولین ضد هیموفیلیه. این ماده در بدن در خون کم میشه و سبب هیموفیلی بشه. هیموفیلی یعنی چه؟ عدم انعقاد خون و عدم بسته شدن زخم و ادامه پیدا کردن خونریزی. پس این انزیم ها، این انزیم ها و این ماده که گلبولین است ضد هیموفیلیه. علی حالین این بیماری هیموفیلی. خب این هم علل، علل چیزه، علل خوریزی است. گفتیم علل خوریزی گاهی به علت شکنندگی دیواره رگ و گاهی به علت خللی که در پلاکت ها و در کار پلاکت، گاهی هم به علت گلبولین و کمبود گلبولین است که اسمش هیموفیلیه. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد. البته درمان هیموفیلی همون داروی قرص خون هست. این قرص خون و برای اون حالتی که رسوب سودا، لخته ای که در دیواره رگ به وجود میاد و رسوب سودایی روی دیواره رگ، یکی سودابر خوبه، یکی داروی لخته خون. لخته خون این لخته ها را از بین میبره تا پلاکت بتونه کارش به خوبی انجام بده. قرص خون هم تقویت کننده پلاکت و عمل پلاکت و جلوگیری میکنه از همه انواع خونریزی. مصرفش در تابستان یه مسقال در روز، در زمستان دو مسقال.